ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز حکومت طالبان خبر داد که در یک نفر را به جرم کشتن یک فرد دیگر اعدام کرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. سید برادشاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، امروز برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قونصلی افغانستان در شهر ممبئی در هند معرفی شده است. همچنان هفته پیش جی پی سنگ، نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان، به کابل رفت و با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس رسانه های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد پاکستان در قلمرو خود شده است. ایران دیروز سه‌شنبه 22 عقرب فردی را به جرم تجاوز به ده‌ها زن در محضر عام اعدام کرد. این فرد به نام محمد علی سلامت شناسایی شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده که این مرد 43 ساله که مالک یک دواخانه و باشگاه ورزشی بود، امروز روز گذشته در شهر همدان به دار آویخته شد. بر اساس خبرگزاری، فرد اعدام شده در دو دهه گذشته از سوی حدود 200 زن به تجاوز جنسی متهم شده بود. آگاهان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته گفتند که ایران نخستین کشور جهان است که بیشتر اعدام‌ها در آن صورت می‌گیرد. تجاوز جنسی و زنا در ایران از جمله جرایمی‌اند که مجازات آن اعدام است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز چهارشنبه 23 عقرب با جام قهرمانی به کشور برگشت. اعضای این تیم بعد از انجام 3 مسابقه یک روزه با تیم ملی بنگلادش به شهر کابل برگشت. تیم افغانستان از جمع 3 بازی در مقابل بنگلادش، بازی اول و سوم آن را برنده شده بود. این مسابقات در امارات متحده عربی برگزار شدند. این سومین جام قهرمانی پی در پی است که تیم ملی کرکت افغانستان در چند ماه اخیر برنده آن شده است. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان آفریقای جنوبی و آیرلند را هم در سلسله بازی ها شکست داده بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، با اعلام تشکیل وزارتخانه جدید به نام وزارت کارآمدی دولت، ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان را به رهبری آن نامزد کرد. بر اساس اعلام ترامپ، همچنان ویوک رامسوامی، کارآفرین معروف این سمت را با ایلان ماسک مشترکاً به پیش خواهد برد. به گفته ترامپ، این وزارتخانه خارج از حکومت فعالیت خواهد کرد و هدف آن ایجاد از بین بردن بیروکراسی و کاهش مصارف است. گفته شده که این سمت نیاز ندارد که از سوی صنایع آمریکا تایید شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان یک نفر را به جرم قتل در محضر عام اعدام کرد. بیش از 40 پناهجوی افغان در ترکیه بازداشت شدند. یک پناهجوی افغان میگوید:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه، بازگشت ما به وطن برای من نه تنها دشوار بلکه ناممکن است.
با گذشت 3 سال از زلزله در ولایت پکتیا، هنوز هم مردم در خیمه ها به سر میبرند. یک تن از بیجا شدگان میگوید:
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان میرسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی میکنیم.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امروز میزبان رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ در قصر سفید خواهد بود. حکومت طالبان از کاهش نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر می دهد. یک مقام طالبان گفت
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود، حالا 1.50 پول است.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را می شنوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز در کابل در افغانستان، البته باید بگویم در جنوبی، به جرم قتل یک شخص دیگر اعدام شده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرد.
ستره محکمه حکومت طالبان اعلام کرده که یک فرد را در پکتیا که متهم به قتل بود اعدام کردند. در اعلامیه که امروز منتشر شد آمده که این حکم روز چهارشنبه در میدان ورزشی پکتیا در مقابل چشم هزاران نفر عملی شده است. به اساس اعلامیه فرد اعدام شده محمد ایاز نام داشت، در ولسوالی میرزکی پکتیا زندگی میکرد و به قتل متهم بود، اما در مورد مقتول هیچ نوع معلومات دادن نشده است. یک منبع مردمی که نمیخواهد نامش و صدایش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که این رویداد قتل در زمان نظام جمهوری رخ داده و فرد اعدام شده سوی خانواده مقتول آن زمان بخشیده شده بود. رادیو آزادی تلاش کرد که با خانواده های قاتل و مقتول صحبت کند، اما با تلاش های فراوان موفق نشد. دفتر والی طالبان در پکتیا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که یک فرد را که متهم به قتل است در میدان ورزشی قصاص خواهند کرد. در اعلامیه از مردم خواسته شده که به تماشای این مجازات بروند. یک رسانه حامی طالبان به نام حریت یک ویدیوی کوتاه را منتشر کرد که در آن ظاهرا دیده می شود تعداد زیاد از مردم به سوی منطقه اعدام در حرکت هستند. این هفتمین حکم اعدام پس از حاکمیت دوباره طالبان است که در افغانستان عملی می شود. هرچند در اعلامیه ستره محکمه حکومت طالبان در مورد چگونگی اعدام گفته نشده، اما پیش از این افراد متهم به قتل را در محضر عام به شلیک گلوله اعدام کردند. پس از حاکمیت طالبان در 2021 میلادی برای اولین بار در فرا یک فرد به اتهام قتل اعدام شد. پس از آن در ولایت‌های لغمان و جوزجان نیز رویدادهای همسان تکرار شد که واکنش‌های گسترده‌ای داشت. سازمان ملل متحد این نوع مجازات را ظالمانه و خلاف حقوق اساسی زندگی کردن می‌داند، اما مقام‌های طالبان بارها تاکید کردند که افغان‌ها متحد به اصول اسلامی هستند و بر اساس قوانین اسلامی این مجازات تعیین می‌شود. هرچند به شمول ملل متحد سایر نهادهای حقوق بشری با تطبیق تصامیم اعدام شده مخالفت شدید نشان دادند، اما حکومت طالبان نه تنها این نوع مجازات را متوقف نکرده، بلکه بر علاوه اعدام اجرای مجازات تعزیری را در محضر عام ادامه دادند. استر محکمه حکومت طالبان در ماه می سال گذشته میلادی اعلام کرد که محاکم طالبان تا اکنون تصامیم در مورد 175 رویداد اعدام، 37 رویداد سنگسار و 40 رویداد زیر دیوار کردن را در سراسر افغانستان اتخاذ کردند. عبدالملک حقانی معاون این محکمه در یک پیام ویدیویی گفته بود که این تصامیم به رهبری شورای طالبان فرستاده شده و پس از تصویب به گونه نوبتی عملی خواهند شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پلیس ترکیه بیش از 40 پناهجوی افغان را بازداشت و به مراکز دیپورت آن کشور انتقال داده است. شماری از رسانه‌های ترکیه به تازگی گزارش دادند که در میان این افراد که توسط گارد ساحلی آن کشور بازداشت شدند 18 کودک شاملند. در همین حال پناهجویان افغان که مدتی را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند از برخورد نامناسب در این مراکز سخن می‌زنند. جزئیات را در گزارش از خالده تحسین بشنوید.
در ادامه دستگیری و اخراج پناهجویان فاقد مدرک از ترکیه، پلیس این کشور 41 پناهجوی افغان شامل 18 کودک را بازداشت کرده است. طبق گزارش تازه رسانه‌های ترکی از جمله تی‌آر‌تی ابر، این پناهجویان در نزدیک ساحل آیواچک در شهر چاناکلی و در یک قایق شناسایی و دستگیر شدند. در این گزارش آمده است که این افراد به مرکز دیپورت آیواچیک منتقل شدند. این در حال است که ترکیه در هفته‌های اخیر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد را تشدید کرده است. پناهجویان افغان که مدت را در مراکز دیپورت ترکیه سپری کردند میگویند در جریان مراحل اخراج با آنها بدرفتاری صورت میگیرد. یکی از این پناهجویان که اخیراً از ترکیه اخراج شده و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت پلیس هم که میگرفت افغانی را خیلی بعد کتک میزد، دیگه میزد، بعد رفتار میکرد با مهاجرین. تقریباً یک ماه و شش روز میگیره میشه که اومدیم به افغانستان.
بیشتر از این رسانه‌های پلیتیکو در آمریکا و اشپیگل در جرمنی نیز گزارش داده بودند که پناهجویان افغان و سوری در مراکز دیپورت ترکیه با خشونت، ضرب و شتم و بدرفتاری مواجه می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ترکیه نسبت به بازگشت اجباری به افغانستان نگران هستند. اورانوس مصمم خبرنگار افغان در ترکیه به رادیو آزادی گفت:
شخصا خودم به عنوان یک خبرنگار و اهل قلم و رسانه بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجود هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم. در طول همین سال ما 3 بار برای اقامت یا تمدید اقامت اقدام کردیم که 2 بار کوتاه مدت برام اقامت داده شد، اما بار سوم ما مطمئن نیستم که آیا بر ما اقامت بود و باش داده می شود یا خیر.
مدت پیش سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای ترکیه را به قتل، ضرب و جرح و بازداشت پناهجویان از جمله افغانها متهم کرد. در ارزیابی این سازمان که به کمیته نظارت بر وضعیت ترکیه در دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده است که نیروهای ترکیه بدون توجه به وضعیت و درخواست‌های پناهجویان افغان آنها را از مناطق مرزی اخراج کردند. بر اساس گزارش این سازمان، حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برخی از آسیب دیده ها از زلزله در ولسوالی گیان پکتیا در ولسوالی گیان پکتیکا می گویند با گذشت 3 سال از این رویداد آنها هنوز هم در خیمه زندگی می کنند. این در حال است که اخیراً کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR اعلام کرده که قصد دارد برای 800 خانواده آسیب دیده از زلزله سال 2022 در ولسوالی گیان پکتیکا سرپناه دائمی بسازد. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری می‌شنوید.
با گذشت بیش از 3 سال از زلزله ویرانگر در پکتیکا، شماری از آسیب دیده‌ها از این رویداد می‌گویند در آستانه رسیدن 3 زمستان هنوز هم سرپناه مناسب برای بود و باش ندارند. یکی از آسیب دیدگان در ولسوالی گیان پکتیکا که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو زدی گفت او و خانواده‌اش تا کنون در خیمه زندگی می‌کنند.
چه ما خو کوم خیوانات چو سروی نه په بشپړ ډول هسته ده منځ په زلزله کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو ورته
در زلزله 5 عضو خانواده هم شهید شدند. مواشی هم به گونه کامل از بین رفت. این 3 سال است که زمستان میرسد، اما ما هنوز در خیمه سر زمین زندگی میکنیم. از این زندگی چی تعریف کنم برایتان، از کدام بخشش، اما باز هم مقاومت میکنیم.
نو د دې ژوند به ذات ته صفات وکم او کوم مرخ باید در تعریف کم چې مقصد خطرېږي ما چهار سره کم وی جوان وی نو دیگه سره مطابق و مختدرمی.
یک باشندی دیگر ولسوالی گیان پکتیکا که همچنان نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که زلزله خانهش را از بین برد، اما هیچ نهاد در ساختان با او همکاری نکرد.
می هم در روار زیان ولدا موکر به هم پا باش ملده و تخریب شد خطوری سبرا اغدیل مستاتی دیل.
در زلزلهی که در گیان رخ داد، خانه ما با گناه کامل تخریب شد. نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه با ما کمک نکردند. در خیمه هستیم، توان بخاری و مواد سوخت را نداریم. با مشکلات جدی مواجه هستیم. لباس گرم هم نداریم و زمستان هم رسید و ما خیلی ناراحت هستیم. از یک سو سردی و از سوی دیگر کمبود امکانات مشکلات زیاد است.
شلبی باز در رابطه به میگره امکانات نمی نورم بده بیارم اگر میسروی.
ولسوالی گیان پکتیکا حدود 3 سال پیش شاهد زلزله به شدت
6.1 درجه ریشتر بود. این زلزله در ماه جون سال 2022 خسارات زیادی را در این ولایت بر جا گذاشت که جان بیش از 1000 نفر را گرفت و نزدیک به 2000 نفر را مجروح کرد. بسیاری از خانه ها و زیرساخت ها در مناطق مختلف ویران شدند و تعداد زیاد از خانواده ها بدون سرپناه و وسایل باقی ماندند. اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی از ساخت 800 سرپناه دائمی در ولسوالی گیان این ولایت خبر داده است. این اداره روز سه‌شنبه 13 نوامبر با نشر اعلامیه گفته که این سرپناه ها به زودی در مناطقی که مردم به شدت آسیب دیدند و در خیمه زندگی می کنند با کمک صندوق ویژه ملل متحد ساخته خواهند شد. هدف از این طرح حمایت از خانواده های آسیب دیده با تامین مسکن مناسب قبل از شروع فصل زمستان است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر یا IFRC می گوید افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر زلزله است و حدود 400 بار زلزله در 3 سال گذشته در این کشور ثبت شده است. این فدراسیون روز دوشنبه 4 نوامبر با نشر گزارش گفته که افغانستان در برابر تغییرات اقلیمی و خطرات آفات طبیعی در رتبه 4 و از نظر آسیب پذیری و آمادگی در شاخص جهانی سازگاری اقلیمی در رتبه های 20 و 4 و 26 قرار دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در کاخ سفید دیدار می کند. این دو رئیس جمهور در پیوند به انتقال منظم و مسالمت آمیز قدرت و برخی مسائل دیگر صحبت خواهند کرد. ترامپ که در انتخابات 5 نوامبر پیروز شد، در 20 جنوری سال پیش رو با عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کارش را آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بر اساس عرف سیاسی این کشور امروز از دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و آینده آمریکا میزبانی خواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 که در برابر جو بایدن شکست خورده بود، این عرف سیاسی را انجام نداده بود. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت که بایدن به اصول نهادها و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت اعتقاد دارد. با گفته او، بایدن بر اساس همین اصول حاکم دونالد ترامپ را به کاخ سفید دعوت کرده است، اما وی جزئیاتی درباره موضوعات مورد بحث ارائه نکرد. جو بایدن و دونالد ترامپ سالهاست که از یکدیگر انتقاد کردند و تیم‌های آنها موازی و استراتژی‌های متفاوتی را درباره مسائل مختلف از تغییرات اقلیمی گرفته تا تجارت و موضوع روسیه اتخاذ کردند. پیش از این بایدن ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی آمریکا خوانده و ترامپ هم بایدن را یک فردی بی‌کفایت خوانده است. دونالد ترامپ همچنین پیش از دیدار با جو بایدن در سفر امروز خود به واشنگتن با قانونگذاران جمهوری خواه و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان دیدار خواهد کرد. اگرچه تیم دونالد ترامپ پیش از این تعدادی از اعضای کابینه اش را معرفی کرده است، اما با گفته کاخ سفید هنوز توافقی برای واگذاری سازمان ها و تجهیزات دولتی به این اعضای کابینه آینده امضا نشده است. تیم دونالد ترامپ گفت که نمایندگان آنها مطابق و روند انتقال قانونی قدرت با نمایندگان دولت جو بایدن برای انجام هماهنگی های لازم در تماس هستند. انتظار می رود بایدن از ترامپ بخواهد که به حمایت از اوکراین ادامه دهد، اما ترامپ دوباره بدون رأی جزئیات گفت که به زودی به جنگ اوکراین پایان خواهد داد. ترامپ در 5 نوامبر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و قرار است در 20 جنوری 2025 سوگند یاد کند و رسماً کارش را به عنوان 47 رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش در نرخ مکالمات تلفنی و اینترنت در افغانستان خبر داده است. سرپرست این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای یک دقیقه تماس تلفنی را به 1.50 افغانی پول و به های 1 جیبی انترنت را به 95 افغانی کاهش دادند. شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و انترنت را اقدام نیک خوانده، اما تاکید میکنند که به موضوع کیفیت انترنت نیز توجه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادهای شدید از پایین بودن کیفیت و بلند بودن نرخ انترنت شبکه‌های مخابراتی در مناطق مختلف افغانستان وجود دارد، وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان از کاهش بهای تماس‌های تلفنی و انترنت در افغانستان خبر داد. نجیب الله حقانی، سرپرست این وزارت، بروز چهارشنبه 23 عقرب در یک نشست خبری در کابل گفت که بهای تماس‌های تلفنی و انترنت را در تفاهم با مسئولان شرکت‌های مخابراتی کاهش دادند.
در سال 1400 قیمت یک دقیقه وایس 3.50 پول بود. حالا 1.50 پول است. زمانی که بیرون از شبکه به شبکه دیگر تماس گرفته می شود، در گذشته این 4 افغانی بود. حالا این را پایین کردیم به 1 افغانی و 40 پول. قبلا قیمت 1 جیبی اینترنت 225 افغانی بود، ولی حالا این رقم را به 95 افغانی کاهش داده ایم.
او افزود که شرکت ها تا 1.5 ماه دیگر سیستم هایشان را عیار کرده و بعدن این قیمت ها عملا نافذ می شود. شماره از مردم در ولایت های مختلف افغانستان کاهش در نرخ مکالمات و انترنت را اقدام نیک خونده، اما تاکید می کنند که به موضوع کیفیت انترنت نیز توجه شود. مهناز مجیدی، باشنده ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی اقدام خوب است از نظر ما، در پهلوی از اینکه قیمت ها را کاهش دادن، از اینو خواهش میکنم که روی کیفیت هم توجه بکنن. مثلا در منطقه که ما زندگی میکنم، جز سیم کارت MTN دیگه هیچ سیم کارت اینترنتش درست کار نمیده، کیفیت اینترنت درست نداره، اما قیمتاش هم بلند است فعلا. امیدوار هستم که روی قیمت اگر توجه کردن، روی کیفیت هم توجه بکنن.
لطفالا، باشنده ناحیه 12 شهر کابل، نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که انترنت با کیفیت در دسترس ندارند.
از حکومت تقاضا و خواهش ما اینمی است که کیفیت اینترنت بالا ببرن، اتر نشوه که قیمت پایین بیاید، کیفیت ضعیف شوه، کیفیتش درست نباشه. و فعلا هم از این طرف شام تا ساعت 8 بجه 9 بجه شوه، ما اگر کدام مشکل داشته باشیم نمیتونیم اون مشکل خود با خوبی و یا راحت تر او را حل بسازیم.
جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطلاعات وزارت مخابرات حکومت طالبان، در نشست روز چهارشنبه در پاسخ به این نگرانی های مردم گفت که به اساس پالیسی تمام شرکت های مخابراتی مکلف شدند که تا 2 سال آینده تمام آنتن های مخابراتیشان را به سیستم 3G و 4G تبدیل کنند، که با این کار با گفته او مشکل کیفیت برطرف خواهد شد. پایین بودن کیفیت مکالمات تلفنی و انترنت در افغانستان یکی از مشکلات عمده به شمار می رود که از سالهای متمادی شهروندان از آن شکایت دارند، اما آنان می گویند که با وجود تقاضای پیهمشان تا کنون به این مشکل توجه جدی صورت نگرفته است. در حال حاضر 6 شرکت مخابراتی در افغانستان فعالیت دارند که همه آنها خدمات انترنت را ارائه می دهند. با گفته اداره اطلاعات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، با تعداد 26 میلیون سیم کارت فعال در افغانستان وجود دارد که از این میان 14 میلیون آن راجستر شده و راجستریشن برخی سیم کارت های ادامه دارد. همچنان به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در حال حاضر 13 میلیون تن از خدمات انترنتی در افغانستان استفاده می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان بین المللی بینش ناامنی میگوید خشونت علیه کارکنان صحی و دکتران در افغانستان تقریبا دو برابر شده است. این گزارش را در برنامه های آینده خواهید شنید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بیجا شده داخلی افغانستان به مناطق اصلیشان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در وبسایت خود روز گذشته گفته که ابتدا 5000 خانواده بیجا شده از شهر کابل به محلات اصلیشان به ولایت‌های مختلف انتقال داده می‌شوند. در گزارش بیشتر می‌شنوید.
پس از آن که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن بیجاشده‌های داخلی به مناطق اصلیشان خبر داد، شمار از این بیجاشده‌های داخلی میگویند که اگر به مناطق اصلیشان برگردند با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. بسیاری این افراد مدعی‌اند که به دلیل جنگ، ناامنی، رویدادهای طبیعی و مشکلات اقتصادی مجبور به ترک خانه‌های خود شده و سرپناه خود را از دست دادند. اسمت الله که 3 سال پیش از ولایت کندوز محل بود و باش اصلیش به شهر کابل آمده، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
طالبا چی کو مخات کرد؟ فقط مردم دی سر زمین آواره میکنه که به خانه ایشان برن. کدام خانه؟ اول با ما خانه بتا باز بار سرگردان کو.
یک بیجا شده دیگر از کندوز که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، رادیو آزادی گفت:
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم، کار میکنیم، بخور و نمیر پیدا میکنیم، دولت کمک کنه همینجا یک کار و سرپناه درست بده.
این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از آغاز روند بازگرداندن 2.5 میلیون بجاشده داخلی افغانستان به مناطق اصلیشان خبر داده است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که روند ثبت نام این بجاشدگان آغاز شده است. در ادامه آمده که ابتدا 5000 خانواده بجاشده از شهر کابل به محلات اصلیشان به ولایت‌های مختلف منتقل خواهند شد. اعلامی افزوده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان هزاران خانواده بیجا شده داخلی به گونه داوطلبانه به مناطق اصلی خود بازگشتند. در پی سالهای درگیری میان طالبان و حکومت قبلی افغانستان، صدها هزار نفر به ویژه از روستاهای دورافتاده ولایت‌های مختلف خانه های خود را ترک کرده، بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال 1402 شمار تمام بیجا شدگان داخلی در افغانستان و 3.200.000 تن می رسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم ببینید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. و همچنان شما میتوانید در صفحه فیسبوک رادیو آزادی برنامه های خاص رادیو آزادی را با تصاویر ببینید. در همین جا نزدیک میشویم به نیمه برنامه. یک با صدای بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را کوشش میکنیم که با شما درباره مسائل مختلف بشنوانیم و اکنون توجه کنید به این صداها.
پیام ها و نظریات شما.
نفری که ویسافید بیچاره و مظلومایی که فردن از اینجا مگروزن میرن در ایران به خاطر از اینکه در سرک در کوچه در هیچ جای همی بیچارهایی که کراچی و چی دادن کار میکنن یارو نمیمونه. ایوازی که همی بمی بیاز خدا و لیاز قرآن بمی حکومت بمی شالوال بمی کسی که عمر کرده که همی مردم فردن از سر سرک برداری به این میکرد این بیچاره و غریبار قسم داد رایی هست از طریق رادیو که شما دیگه ایران نرید، ایران نرن چه بخورندی؟
در دنیا کسی که اگه سواد داشته نباشه خود کشور پیشرفت نمی کنه، نه همو خانواده پیشرفت می کنه. ما که مندیم افغانستان که اینجور در پدریه بدبختیه، از همین بیسوادیه دیگه. حالا که طالبان اومدن بیشتر مردم بیسواد می منن دیگه. ما پرده یک دکتر نداریم، پرده یک انجینر نداریم، پرده یک پیلوت نداریم. ای فقط مدرسه، از مدرسه خونه دکتر برمیه یا نه یک انجینری برمیه، نه یک مندسی، نه یک پیلوچی برمیه. تو مدرسه خو این درسه نیسته، درسه علمم خوبه، اصلیم خوبه دیگه.
پیام شما نظر شماست.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم.
منتظر امید که یک روزی در دانشگاه باز شد و من دوباره بتونم در نهی رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به